أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، ما الجهل و اقسامه رو بحث کردیم، عبارتش مونده که میکنیم و اگر فرصتی باقی موند میپردازیم به مسئله ضروری و نظری. الجهل و اقسام. لیس الجهل الا عدم العلم. جهل جز عدم العلم نیست. برای کی؟ ممن له الاستعداد للعلم و تمکن منه. بعدا ان شاء الله میخونیم در بحث تقابل، توی همین بحث الفاظ منطق، که علم و جهل رابطهشون با هم رابطه ملکه و عدمه. ببینید، هست و نیست رابطهشون با هم تناقضه، اما علم و جهل ملکه و عدمه. یعنی چی؟ یعنی ما علم رو در جایی به کار میبریم و در مورد چیزی علم و جهل رو که من شأنهی که بتونه عالم بشه. دقت داری؟ شأنش عالم شدن باشد. مثلا به سنگ نمیگیم جاهل، به انسان میگیم جاهل. اون چیزی که من شأنهی، به سنگ نمیگیم نابینا، چون اصلا شأنش این نیست که ببینه، ملکهشو نداره، قوتشو نداره که حالا بگیم نابینا. ولی بله، به انسانی که چشمشو از دست داده میگیم نابینا. علم و جهل همینطوره. فالجمادات و الاجماوات، جمادات همین اشیاء، جمادی که دور ما مثل سنگ و در و دیوار و فلان و بهائم و چارپاها، لا نسمیها جاهلتن ولا عالمتن. ما اینها رو نبشون میگیم جاهل، نمیگیم عالم. مثل العما، مثل نابینایی، فانه عدم البصر. اما چیه نابینایی؟ عدم بصر فی من شأنه ایبصر. عدم بصر در مورد کی؟ کسی که میتواند و شأنش دیدن است. فلا یسمی الحجر اعما، به حجر که نمیگیم اعما که به سنگ. و سیأتی ان مثل هذا یسمی عدم ملکه، ان شاء الله بعدا میخونیم، به این میگیم عدم ملکه. و مقابله و هو العلم و البصر یسمی ملکه، به علم و بصر میگیم ملکه. ملکه در مقابل عدم ملکه، انشاءالله میرسیم بعدن به اینا میرسیم. فقط بدونید که رابطه علم و جهل ملکه و عدم، این رابطه شون در مورد جایی مطرح میشه که من شأنهی که بتونه بفهمه و بدونه. فیقال ان العلم و الجهل متقابلان تقابل الملکه و عدمها. انشاءالله خواهیم گفت که علم و جهل متقابلن. به چه تقابلی؟ تقابل ملکه و عدم ملکه. و الجهل علا قسمین، جهل خودش دو قسمه. کما ان العلم علا قسمین، همونطوری که علم دو قسمه. وارد همون بحث دیروزم شد دیگه، من دیروز کل تفاصیل این رو گفتم دیگه، فقط عبارت میکنم. لانه یقابل العلم فیبادله فی موارده، چون جهل مقابله میکنه، مقابل علمی است، و یبادله مبادله میکنه با علم، یعنی میخواد بگه که بدل علم میشود. کجا؟ فی مواردی، در مواردی که اونجا علم وجود داره، مثل تصور و تصدیق. فتارتا یبادل التصور. جان نه نه، اصلا میگه جهل مقابل علمه، یقابل، این جهل مقابل تقابل دارن با هم. حالا تارتا یبادله، میاد جای علم میسته، یعنی اونجایی که علم باید میبود جهل میاد، مثل تصور یا تصدیق. یعنی گاهی کجاییم؟ فطارتن یبادل تصور ای یکون فی موردهی، گاهی میره در خدمت شما که عرض بکنم مبادله میکنه با علم در موضع تصور، یا اینکه اینطوری بگیم یکون فی موردهی، قرار میگیره در مورد تصور، یعنی جهل تصوری پیش میاد. و اخرى یبادل تصدیق ای یکون فی موردهی، یکون رو فی موردهی، میره در مورد تصدیق و در جای تصدیق قرار میگیره. فیسه بالمناسبت ان نسمی الاول الجهل التصوری و ثانی الجهل چی؟ التصدیقی. اولی میتونیم جهل تصوری بگیم و دومی بگیم جهل تصدیقی. تارتن گاهی، یو بادلان یعنی اینجا بدل او میشود، جای او قرار میگیرد. ثم انهم آجا ببینید یقولون، منطقیون چی میگن؟ ان الجهل ينقسم الى قسمين، جهل به دو قسم تقسیم میشه، بسیطن و مرکبون. اینجا بدل کی میگن؟ بسیطن و مرکبن میتونیم بخونیم بدل از قسمن، میتونیم یه وهوام یا وهمام اولش بدن بگیم بسیطن و مرکبون. خب تقسیم میشه به دو قسم، بسیط و مرکب. و فی الحقیقت ان الجهل تصدیقی خاصتن هو الذی ينقسم الیهما، دیروزم گفتیم جهل تصدیقیه که میشه بسیط و مرکب، نه جهل تصوری. ولهذا اقتضا ان نقسم الجهل الى تصوری و تصدیقی. با توجه به این توضیحی که دادیم، اقتضا کردیم توضیح که تقسیم کنیم جهل رو به جهل تصوری و جهل تصدیقی. و نسمیه ما به هذه التسمیه، و این اسم روش بگذاریم، بگیم جهل تصوری جهل تصدیقی، اسم بگذاریم روی این دوتا جهل، به هاده تصمیه تصوری و تصدیقی. اما جهل و تصوری فلا یکونو الا بسیطن کما سید تزه، جهل تصوری فقط میتونه بسیط باشه. حالا توضیح میدهیشون. ولنبین القسمین فنقول، حالا میخوایم ولنبین القسمین، باید دوتا قسم رو تبیین کنیم. فنقول، و میگیم، اینطوری میگیم، حالا یکی یکی. الجهل البسیط، چیه جهل بسیط؟ ای جهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله، انسان جاهل به یه چیزیه و انسان ملتفت به اون جهل. فیعلم انه لا یعلم، میدونه که نمیدونه. که جهلنا به وجود سکان فی المریخ، فهم و میدونه که جاهله، یعلم انه لا یعلم. که جهلنا به وجود سکان فی المریخ، آیا کسایی تو مریخ زندگی میکنن؟ سکنه داره مریخ؟ بله، نمیدونیم و میدونیم که نمیدونیم. بله. فانا نجهل ذلک، علم نداریم به این. و نعلم به جهلنا، علم داریم که علم نداریم، میدونیم. فلیس لنا الا جهل واحد، اینجا فقط یه جهل داریم، این ترکب جهلی نداریم، میدونیم که نمیدونیم دیگه، یه نمیدانم داریم. الجهل المرکب، جهل مرکب چیه؟ ای جهل شیئا و هو غیر ملتفت الى انه جاهل به، بل یعتقد انه من اهل العلم به، به یه چیزی جهل داره و ملتفت به این نیست که جهل داره و فکر میکنه که من اهل العلم بهی، یعنی فکر میکنه که علم داره به این، همون که دیروز عرض میکردیم. فلا یعلم انه لا یعلم، یعنی هم یه لا یعلم اول کار داشت چون که واقعا اشتباه کرده، حالا یه لا یعلم دوم هم میاد، لا یعلم که لا یعلم، دو تا لا یعلم شد. فلا یعلم انه لا یعلم، که اهل الاعتقادات الفاسده، مثل اونهایی که اهل اعتقادات و ادیان و مذاهب فاسد و اشتباه هم. فاسد جنی غلط، الذین یحسبون انهم عالمون بالحقائق، اونایی که گمان میکنند که علم دارن به حقائق، و هم جاهلون به حافل واقع، در حالی که در واقع به چی دارن؟ جهل دارن، علمی در کار نیست. و یسمون هذا مرکبا، به این میگن مرکب، لأنه یترکب من جهلین، چون دوتا جهل تو اینه، الجهل بالواقع و الجهل به هذا الجهل، یکی جهل به واقع و یکی جهل به همین جهل به واقع، این نمیدونه که نمیدونه. و هو اقبح و احجن القسمین، این قبیح ترین و مستهجن ترین از بین اون دوتا قسمه، چون دیگه خیلی اوضاعش خرابه، خودش هم نمیدونه که نمیدونه. و یختص هذا فی مورد تصدیق لانه لا یکون الا مع الاعتقاد، این فقط تو حالت تصدیقه، چون تو تصدیقه که انسان اعتقاد دارد و این اعتقاده میتونه، یعنی حکم، اعتقاد این حکم حکم و اعتقاد دارد و بعداً اعتقاد دارد که میداند، تو تصدیق این اتفاق میفته. تصدیق کرده و اعتقادم داره که همین درسته، دو تا غلط میشه تو کار. اصلا تصور حکمی همراهش نبود تا بخواد مسئله جهل مرکب و دو تا اعتقاد باطل به وجود بیاد. لیسل جهل المرکب من العلم، بحثی که دیروز گفتیم، جهل مرکب علم نیست. یزعم بعضهم، بعضی اینطوری تصور کردن، دخول الجهل المرکب فی العلم، بعضیا زعمشون گمانشون این بوده که جهل مرکب داخل علم، فیجعله من اقسامه، جهل مرکب را از اقسام علم قرار دادن. چرا؟ نظرن الى انه یتزمن الاعتقاد و الجزم، این خالف الواقع، چون جهل مرکب متضمن چیه؟ جزم و اعتقاده، ولو جزم و اعتقاد خلاف واقع باشه. ولکن اذا دققنا تعریف العلم، ولی ما اگر دقت کنیم در تعریف علم، نعرف و ابتعاد هذا الزعم، میفهمیم که این زعم چقدر دور از آبادیه، چقدر بعید، ابتعاد یعنی دور بودن، بعید بودن، عن الصواب، چقدر از درستی به دور این حرف. چرا؟ و انه ای هذا الزعم من الجهل المرکب، خود این زعم یه جهل مرکبیه، اینا فکر میکنن که علم من، لأن معنا حضور صورت شیء عند العقل ان تحضر صورت نفس، صورت و نفس ذلک شیء. شما تو تعریف علم چی گفتیم؟ گفتیم حضور صورت شیء عند العقل، این معناش چیه؟ ان تحضر، حاضر شود کی؟ صورت و نفس ذلک شیء، اونجا از شیء داشتیم الف لام، خودش باید حاضر بشه. اما اذا حضرت صورت غیره، اگر قرار باشه که یه صورتی حاضر بشه که غیره باشه، غیر اون شی باشه، به زعم انها صورته، و این طرفی که این صورت براش حاصل شده گمان میکنه که انها صورته، که این صورت صورت اشی است، به اشتباه گوش بعد، فلم تحضر شیء بل صورت شیء آخر زعم انها هیه. اگر یه اتفاق بیفته پس چه اتفاق میفته؟ فلم تحضر از شیء، پس اون شیء خودش حاضر نشده نزد تو، تصویرش حاضر نشد، بل صورت و شیء آخر، بلکه اون چیزی که حاضر شد چی بود؟ بگو، صورت شیء. فلم تحضر صورت و شیء، اگه میگفت بهتر بود. شما دارید اینو؟ فلم تحضر از شیء دارید؟ ها، بعد از تحضر صورت و شی دارید؟ آها، پس این کتاب اینجا میگم تحضر مؤنث آورده بعد صورت باشه. فلم تحضر صورت و شی بل صورت و شی آخر، بلکه یک صورت یه چیز دیگه ای تو ذهنته، زائما النهاهیه، تو فکر میکنی که این اونه، اون آقای معتقد، اون آقای جاهل مرکب فکر میکنی که این خود قطعا علم نیست، تعریف علمی بود که صورت و شی در عقل باشه. حاله فکر میکنه اینطوری زعم داره میکنه، داره فکر میکنه. و هذا هو حال الجهل المرکب، این وضعیت جهل مرکب. لذا فلا يدخل تحت تعریف العلم، جهل مرکب داخل نمیشه تحت تعریف علم. فمن يعتقد ان الارض مسطحه لم تحضر عنده صوره نسبه الواقعيه، او کسی که فکر میکنه زمین مسطحه، میدونید دیگه در قرون وسطا اینا فکر میکردن زمین مسطحه، یعنی کروی نیست، تا قبل از گالیله. خود این یکی از داستانهای بزرگ علمی تاریخ بشر، این قضیه، اعتقاد بهش، بعد نقضش مفصل. حتی اینا تصاویری دارن، طراحی‌هایی دارن که مثلا انسان یه روزی میتونه اون لبه آخر زمین رو ببینه، مسطحه دیگه، مستطیلی میشه، اون نهایت زمین رو میتونه ببینه. نقاشی کشیدم برای اینا، مکعب، میگفتم گرد نیست دیگه، همه زمین هم سطح. هم بله، مثلا نه بود، خیلی این در دوران قرون وسطی به این خیلی یکی از دعواهای اساسی که اصلا اروپا رو متحول کرد همین بود. خود این مسئله مهمی نیست دا. این که اون اعتقاد رو به خورد مردم میداد کلیسا با یک شدت و حدتی، این مسئله بود.
کتابشون میگفتن مسطر، درست؟
بله؟
زمین مسطر کتابشون میگفتن، یه اعتقادی بود فکر کنم بعدا گالیله اومد باش مورد.
بله دیگه، اینا به عنوان یه اعتقاد از هیئت یونان گرفته بودن اینها رو، هیئت نه هیئت مدرسه و اینا، هیئت یعنی ستاره شناسی، از هیئت و اخترشناسی یونانی گرفته بودن این رو و بعد اینها تبلیغش کردن و خیلی هم براشون مهم شد. بعد شد از ارکان اندیشه های تجربی در کلیسا. بعدن که کوپرنیک اومد، گالیله اومد، کپلر اومد، اینها چندین نظریه اساسی کلیسا رو نقض کردن. گفتن زمین ثابت، اینا میگفتن زمین ثابت، اونا گفتن ثابت نیست میچرخه، اونا میگفتن زمین مرکز خورشید به دور زمین میچرخه، اینا گفتن نه زمین دور خورشید نمیچرخه، خورشید دور زمین نمیچرخه، زمینه که به دور خورشید میچرخه. گفتن مسطحه، نمیدونم خودش هم چرخش داره و خیلی ابعاد پیدا کرد این مطلب. یکی از چیزهایی که اصلا بنیانهای کلیسا رو سست کرد در غرب، نقض اندیشه های تجربیشون بود، یکی پس از دیگری با ظهور این ستا و دکارت. دکارت هم که فلسفهشون رو از بین برد، مارتین لوتر هم که قرائت و تفسیر دینی رو از بین برد، یعنی نقد کرد. لذا خودش اصلا از کلیسای کاتولیک جدا شد، رفت مذهب پروتستانتیسم رو تأسیس کرد، شد کلیسای پروتستان. اون دوتا هم که اصلا از فلسفه و علوم تجربی کلیسا جدا شدن، نتیجهش این شد که دیگه کلیسا اون قدرت محوری مرکزیت داشتن در خدمت شما که عرض بکنم عالم غرب رو از دست داشت. تا قبل از اون تو کلیسا هر کسی تو اروپا می‌خواست حاکم بشه نامه از پاپ می‌آورد امضا، اینا کلن از بین رفت. بعد از اون دوران رنسانس شروع شد و دیگه انسان اینطوری تصور کرد که بعد از عالم الهی عبور کنه و دنیا و آخرت رو نباید به هم ربط بده و دنیا برای دنیا آخرت. حالا اونا که معتقد بود آخرت هم بودن، چون میدونید همه فلاسفه غرب منکر نیستن. مثلا شما دکارت برهان بر اثبات خدا داره، کانت برهان بر اثبات خدا داره، اسپینوزا برهان بر اثبات خدا داره، بارکلی اصلا عالم ماده رو منکر میشه حقیقتشو برای اینکه خدا رو ثابت بکنه، خیلی کگارد داره، خیلی از اینها. بل بعضیا مثلا فرانسویا اینا خیلی از اول منکر بودن، آتئیست بودن از اول، هم ولتر هم ژان ژاک روسو هم اون نویسنده کتاب مونتسکیو، اینا همه فرانسه عموما از الان میبینید حالتش چطوره، این ضدیت با اسلام، این ریشه داره. روشن فکری تو فرانسه از اول الحادی بود، اصلا تو انگلیس اینطوری نبود، تو آمریکا اصلا اینطور نبود، الان هم نیست به شدت. هنوز مثلا نگاه های دینی اینها توشون وجود داشته. همین اتفاق، یکی از دلایل مهمش همین اتفاقی که در مقابل کلیسا افتاد و اینها حس کردن که دیگه بعد از دوران خدا سالاری عبور کنن، برسن به دوران انسان سالاری، اومانیسم. وقتی که پا گذاشتن تو این عصر، گفتم ما بعد دیگه از اون عبور کنیم، خدا نباید مرکز همه عالم باشه. بعد منکر روحیت تشریعی خدا شدن، گفتن در حوزه قانونگذاری کار خودمونه و این براشون آثار داشت. علم پیشرفت کرد دیگه بعد از اون قضیه، علم تجربه خیلی جلو رفت و اروپای جدید رو و دنیای جدید رو این اتفاق رقم زد.
وقتی افراد روشن فکر یه نظری روشن‌تر از خودشون رو ببینن قبول میکنن.
حالا اون یه حرف دیگه است، معلوم نیست واقعا بعضیشون این حقایق اسلام بهشون نرسید، اما این اگر میرسید آیا قبول میکردن یا نه؟
شاید متحیه
بله؟
شاید متحیه دونه این رو که دکارت میکنم که اگه این واقعا دوباره حقیقت بوده باشه یه راه نجاتی براشون
داره. مثلا امثال راسل ظاهرا نجاجت داشتن واقعا، راسل که همین متأخره، هم اصل شهید متحیه 1980 میمیره بعد انقلاب. بعد اونها با یه جریانیه دیگه، حالا بعدا این اثر گذاشت توی دوران اسلامی و خدمتتون که عرض بکنم حدود 150 سال هم هست که ما جدی درگیرشیم، یعنی تمام اون موجها آمد مصر، مثلا مصر و ایران و خدمت شما که عرض بکنم ترکیه و چون تو کشور اسلامی بقیه خیلی اندیشه توشون نیست. مثلا شما از امارات اندیشه نمیتونید در بیاری، هیچ هرچی به چلون چیزی به نام اندیشه ازش در نمیاد، الان داره میخره اندیشه رو، من تو حوزه علم تجربی، ولی مصر نه، از اول مصر در فضای اندیشه مهم بود، همیشه مهم بود. ایران همینطور همیشه مهم بود. عربستان بعد از پیغمبر و اهل بیت دیگه خشک شد کلا، نشون داد که واقعا ها، یعنی شما طبقات علمی رو ببینید، کاری که مثلا عراقی ها و ایرانی، یعنی ایران به اون معنای بزرگش و مصر و اینها انجام میدن، اصلا اونها یا حتی مغرب اسلامی، مراکش و تونس و اینا و بعد جنوب اسپانیا و اینا، همه مسلمان بودن دیگه. کاری که اینا انجام میدن خیلی جدی. لذا شما بسیاری از علماتون اندلسی هن، مربوط به جنوب اسپانیا، حالا همشون اهل سنت هم، چون کلن بنی امیه رفت اونجا رو گرفت، عموماً حالا اهل سنت نمیگیم همشون، عموماً مثل همین بله ابن رشد اندلسیه، این کسی که کتاب بله بله اون آقای اسمش آنف، اون کتاب معروف داره، ابن خلدون اندلسیه، ابن عربی در عرفان نظری و عرفان عملی اندلسی، که حالا ایشون رو بعضی معتقدان اصلا سنی نبوده و شیعه بوده، و حالا همین دیگه. این سیر مفصل این حضرات، اون جریان به ما هم رسید، اون جریان عظیم به ما هم رسید و ما یه دفعه مواجه شدیم با این همه ساختار جدید در کشورمون: بانک، مجلس، ریاست جمهوری، دولت، مرز، ملت، انتخابات، قانون به این معناش، آزادی به معنای جدیدش، عدالت. هیچ کدوم از اینا با این مفاهیم جدید اصلا وجود نداشت قبلا، هیچ. همه اینها اتفاقات جدیدن. و این چالش بزرگش برای عالم مسلمان چی بود؟ اسلام در مورد اینا چی میگه؟ این چالش بود که بعضی اصلا نپرداختن به این، دیگه رد شدن کنارش. امثال های مطهری به این پرداختن که این اتفاق اینا آخرش، من رسانه حکم شیعه، اینو میدونم که نظر به اجنبیه حرامه، خب باشه این فهمیدم، نه این الان تو زندگی من فضای مجازی، من نسبتم با این بمانی مسلمان چیه؟ فراتر از واجب و حرام بهم حرف بزن، چی کارش کنم؟ آخرین پوله میره تو شهری از این بانکه در میاد دیگه، تهش سازوکار بانکم شما میگی به رباس مثلا، حالا چی کار کنم من؟ همشو داریم استراران زندگی میکنیم، همشو اکلمیت هست. خیلی قضیه جدیه ها. شما اگه ساختار بانکو کلن ذاتشو ربوی بدونی، حالا چی کار میخوای بکنی؟ کسی میتونه تو گاف صندوق خونش همون پول نگه داره؟ چند دامایی مگه صندوق قرض الحسنه واقعی ما داریم کلن که هیچ اون مسئله ربا اونها دوش نمیشه؟ رسانه رو چیکار کنیم که تو زندگیمونه؟ مسئله قانون چه نسبتی با اسلام داره؟ مجلس کجای اسلام بود؟ اینو چی کارش؟ چیه این؟ این چیه؟ اینا سوالات جدی باید جواب بدیم. اگه امام هم شروع نمی‌کرد حرکت، هیچ وقت کسی نمی‌رفت جواب بده. اینا سوال واقعا از اسلام. نظام آموزشی شما چرا آخه از 7 سالگی بچه رو می‌فرستی مدرسه؟ چرا 6 نه؟ چرا 8 نه؟ چرا 12 سال اون باید بره دانشگاه؟ چرا مقطع دانشگاه غیر از مدرسه است به جهت فرمش؟ ریاضیات از کی باید شروع کنه؟ علوم عقلی از کی شروع کنه؟ علوم معارفی از کی شروع کنه؟ ما تو علوم معارفیش هنوز نگفتیم که بچه از کی میتونیم بهش خداشناسی یاد بدیم، چه برسه فضلاً از بقیه علوم. چقدر کار داریم؟ استاد من بره تو اوجش بخوابه. چقدر کار داریم؟ چقدر تازه معلم منطقی؟ چقدر اینا همش سوالات جدیه که بعد آدمای بشینن عمرشون رو بگذارن جواب بدن، عمر بگذارن، مثل کاری که مرحوم متحرک کرد، مثل کاری که شهید صدر کرد، مثل کاری که امام کرد، مثل کاری که علامه طباطبایی کرد، مثل کاری که الان داره آقا میکنه، عمر میخواد، کاری که های مصباح کرد. سبحان الله، از اینکه سلام از اروپا و تمام
این برسان اونام که سلام سلام میکنن که ما در باز این سلام اونو برسیم، هر روز دارم پیشرفت میکنم
دیگه، باید تلاش کنیم دیگه. نه به این، اگه به این فکر بکنیم، اونا هم همین حالت رو داشتن نسبت ما. زمانی که اونها تو جنگ های صلیبی به مسلمین برخوردن، بوی گندشون مسلمین رو اذیت میکرد، اصلا اهل بهداشت نبودن هیچ، تو هم خیابونا کار خودشون انجام میدن، هنوز هم همین، هنوز هم خیابونا این لندن خیلی جاش همینطور، یعنی خلاصه شما بله حرکت کنید اونجا هی اتفاقات خیلی جالب میبینید، خیلی جالب هم نیست البته. خب و مسلمان ها خیلی جلوتر بودن، اونها حرکت کردن، ما هم به حرکت کنیم. بعد دنیا امروز طوری نیست که این عقب و جلو موندن ها به این شکل باشه، چون دنیا خیلی به هم ممزوج شده، اینطور نیست که اونها یه جایی باشن ما جدا، نه امروز همه امکاناتی که اونجا هست اینجا هم هست. مسئله ما فقط الان پیشرفت علمی و معنای ساینسش نیست، ما در همین حوزه های فلسفی و اعتقادی الان خیلی مسئله داریم، اینا رو باید حل کنیم. اونا رو میشه خیلی هم جلو رفتشون، یکم کارآمدی داشته باشه، مثلا او کسی که کارگزار در دولت خیلی میشه تو اونا سریع.
انقلابی که ما کردیم حدود 40 سال، ولی حالا انقلاب مثلا فرانسه یا اونا یه واقعا خیلی طولانی، خب واقعا نامردی دو تا رو هم دیگه مقایسه.
بله بله بله، اما نامردی که بشینیم نگاه کنیم، ما میشینیم نگاه میکنیم سر چی در ما تو حوزه قم در مورد این دوام کنیم که ملا صدرا نعوذ بالله این مسلمان بود یا نبود، زندگیمو داریم روی بحث چرت میذاریم، ببخشید. خب بحث بی اساس. بعد این همه سوال پاسخ داده نشده الان وجود داره. بعد تو یه پاچه این ملا صدرا ولش کن، چیکارش کن؟ از پدر جد تو هم مسلمان‌تر بود ملا صدرا. یک ذره و چیزی که درک کرد از توحید تو اگه میفهمی داره منفجر میشود از درونت، نمیفهمی دیگه. بله. لی علوم جمت لو ابوه بها لیقول ثقلان انه یعبد الوثنا. بله تو نمیفهمی. لو علم لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله و کفره. اگه ابو ذر میفهمی تو قلب سلمان چی میگذره میکشتش. حالا بعضی میگن لکفره، بعضی میگن لکفره، حالا هر کدوم، تکفیر یا کفر، کافر میشه تکفیر. اصلا لذا کار ارزم اینه، کار نیاز داره دوستان، خیلی عرصه خالی داره با اون چیزایی که به خودمون مربوطه ها، به خودمون. آقا آموزش دینی تو مدارس بچه طوری بره بالا، از چه کار بکنیم، مراتبش چی هست، این هنو معلوم نیست، باور میکنید این همین روی این هنو بحثه، با ریاضی فیزیکو ول کن. خیلی بد، این همه طلبه الان توی حوزه قم هست، طرف 40 سال درس خارج داره میره. چرا؟ ای همه شهرستان نماز تهران برید دور بزنید، چقدر مسجد امام جماعت نداره. الان دانشوی ریش تیغزن داره قاضی میشه، اینو باور میکنید؟ قضاوت مسند مجتهده، استرالن داره میدیمش به کسای دیگه، تازه اینا چیزه پایینه، قضاوت تو اون چیزی که داریم میگیم چیز کوچیکیه. مطهری میخوایم، مطهری میخوام که یه دونش 1,000,000 قاضی میارزه، 1,000,000 مسند قضاوت، نه 1,000,000 فرد قاضی، 1,000,000 از اون واقعا میگم ها. چون او و اندیشش همه چیزو متحول میکنه. اینو چطوری میخوایم به دست بریم؟ با یللی تللی نمیشه، با شوخی و بازی و مسخره واقعا نمیشه. ببین من خودم الان تو متن این اتفاقاتم، میدونم چقدر سخته، چقدر مشکله. شما هر جا بخوای دست بذاری اندیشش طور، بابا امروز در تفسیر قرآن اونا دارن تفسیر میکنن، برید سرچ کنید تفسیر ایزوتسوی ژاپنی بر اساس هرمنوتیک قرآن رو تفسیر کرد، از عبدالکریم سروش رو پرسید چه تفسیری بکنه، میگه برو ایزوتسوی ژاپنی بخون، نمیگه المیزان طباطبایی بخون، تفسیرمون داره تفسیر میکنه. بابا اول ما رمزون این کانال همه سروش رو نگاه کنید، استفتا ازش میکنن روزی بگیریم یا نگیریم. پس ما به چه دردی میخوریم؟ الان 10 روز اول محرم تو بعضی از جلسات تهران آدم های بساط مکلا رو خودمون رو انداختیم، این دست شکسته رو انداختیم، بساط مکلا بردن تو هیئت، تو بیا صحبت کن آقای کارشناس. حالا باز تقصیر ماست، میبرم اونجا هر شب در مورد وجه اجتماعی قیام امام حسین حرف میزنه، یک مارکسیزه میکنه قیام امام حسینو که مثلش نمیاد. اینا رو ببین داره همه اینا هویت های ماست دیگه، اینا رو داره طرف میگیره، اینا رو باید فکر کنیم روش دوستان. امروز جوان دانشجو وقتی میخواد نبوت بفهمه، وحی بفهمه، شاید دیگه نیاد طرف من و تو، این فاجعه است. بعد روحانی میبره تو دانشگاه فقط داره احکام جنابت رو میگه، بابا ولشون کن، اینا همینطوری در حالت عادی رو ویبرن، تو چیکارشون داری؟ ای فقط از صبح تا شب همینو داری میگی، چگونه ازدواج کنیم، چگونه غسل کنیم، این همه سوال داره اون آدم، این همه سوال. بعد دیگه تصویر از یه روحانی اینه، من فقط برای از سوال ازدواج هم ازش بپرسم، ولی در مورد دین شناسی میرم جای دیگه. این چیه؟ این نمیگه اون احکام لازم ها، طرف جوون میاد نه قرآن بلده نه احکام بلده، کل زندگیشو جنوب بوده. واقعا میگم، واقعا میگم، یه نماز طاهر نخونده لازمه اون اصلا وظیفه ما ابلاغ احکام الهی، ولی این اصلا تو حوزه احکام نیست هنوز، اصلا با تو فلسفهش گیر داره. تو اول اینو مؤمنش کن بعدش بگو بیا نماز بخون. اینه دوستان، خیلی مسئله جدی، بعد کار جدی بکنیم، ما وقت بعد بذاریم، وقت بعد بذاریم. حالا از این از الارض و مسطحتون رفتیم سراغ این، بعد وقت بذاریم، خیلی کار نیاز داره. طلبه باید تو پای 1 تا 6 جمع و جور کرده باشی بحث اساسی علمیشو، چند دور اندیشمندای اساسی اسلامو خونده باشه، کم کم بتونه بقیه فضای عالم رو کم کم فهمیده باشه، آشنا بتونه بشه، عالم شناس بشه کم کم با حفظ مراتب اخلاقیش البته، بعد آماده بشه که یه کار اساسی انجام بده. دیگه وقتی که رفت تو سطح عالی و خارج دیگه بدونه میخوام چه کار کنم، بره سری کارو تموم کنه بره دیگه. نه حالا خب بسم الله، حالا بریم مثلا خارج، خارج 1 2 3 4 5 چه خبره، چه خبره؟ درس خارجی که تو رو نمیتونه 5 سال مشتهد بکنه، خب چه دردی میخوره که تو داری 50 سال میری؟ اینا رو خلاصه بهش دقت بکنید. آدم وقتی به اینا توجه میکنه دیگه اصلا یه طور دیگه میشه رنگ تکلیف هاش نسبت به امام زمان، نسبت به اسلام، رنگ تکلیفش عوض میشه. این مهم، اینا رو باید توجه بکنیم. خیلی طلبه ها چون که همین مسیر براشون روشن نیست از دست میرن در میانه راه، از دست میرن، انگیزه دیگه طرف باش باقی نمیده. و پایه 7 و 8 طرف ازدواج کرده، من واقعا بعضی وقتا میبینم اصلا آدم ناراحت میشه، بعد میاد گرفتاره زندگیش هم هست، درسش هم به جایی نرسیده، با یه حالتی واقعا زار و پریشان چیکار کنم؟ بعد این آدم استعداد بود، این آدم انرژی هسته‌ای بود، چیکار باش کردیم؟ خودش با خودش چیکار کرد که شد این؟ خیلی دیگه انگیزه نداره که یه هرچی هم استارت بزنی بیش، حالا یه روشن میشه 2 دقیقه بعد خاموش میشه. انشالله خدا توفیق بده بتونیم انجام بدیم وظایفمون رو انشالله الرحمن. خب و هی ان الارض فمن یعتقد ان الارض مسطحتون لم تحضر عنده صورت نسبت الواقعیه. اون کسی که فکر میکنه که زمین مسطح است، صورت نسبت واقعی در ذهنش نیامده. و هیه ان الارض کرویتون، صورت واقعی چیه؟ صورت نسبت واقعی اینه که ان الارض کرویتون، از کرویه. و انما حضرت صورت نسبت اخرى، در ذهن او چیز حاضر شده، صورت یه نسبت دیگری. یتخیل انها الواقع، فکر میکنه اون صورته صورت واقعیه. و فی الحقیقته، و فی الحقیقته ان الجهل المرکب یتخیل صاحبه انه من العلم. جهل مرکب، بقیه شده یه خبر انها بگیرید، یتخیل صاحبه انه من العلم، صاحبش خیال میکنه که جهل مرکب از علم، ولکنه لیس به علم. مثلا اگر الان تو کفایی بودیم آخوند اینو با نصف خط میگفت، این دوتا پاراگراف، جدی میگم، ولکنه لیس به علم، ولی علم نیست. و کیفه یسته و ای یکون شیء من اقسام مقابلهی، چطور میتونه یه چیزی از اقسام مقابلش باشه؟ این جمله یعنی چی؟ یکی معنی بکنه ها؟ و کیفه یسه و ای یکون شیء من اقسام مقابله هی، چی قوله کشی کنم؟ ها؟ 1 2 3 4
نه نه چطور
یه چیزی میتونه از اقسام مقابله هی؟ این جمله رو معنی کنم، فارسیش هم نمیگم، همین و کیفه یسه و ای یکون شیء من اقسام مقابله، نه نه معنی فقط نه، این منظورش چیه؟ معنی که
در مورد علم دیدم
بفهمید
در مورد علم جهل
خب
یه
تصویر تحریفی خودش چیز کرده بود خودش. نه اونجا نه اونجا نه، با همین جا حل میشه، این با همین جا حل میشه. این از شی که کیفه یه صحایی یکون از شی اون
از
کیفه یه صحایی یکون از شی، یعنی جهل مراکب من اقسام مقابلی، از اقسام مقابل خودش باشه. بابا علم مقابل جهله، جهل مرکب تو دسته جهله، چطوری میتونه بره تو دسته مقابل خودش؟ اینا مقابل همن، متقابل هم، اصلا با هم جمع نمیشن. و کیفه یسه و ایکون از شی، چطور میتونه جهل مرکب بن اقسام مقابلهی بشه؟ از اقسام مقابل، بالای مقابل بنویسید علم، مقابلهی، هی به زمینش برمیگرده به شی بشه. والاعتقاد لا یغیر، خیلی جمله مهمه، والاعتقاد لا یغیر، بله اعتقاد که واقعیت رو عوض نمی کنه. بعضی توی فضای معرفت شناسی در غرب معتقدن که نه عوض هم می کنه. اصلا این تفکیک ذهن و عین رو منکرشن و به یه نوعی تابع عین رو تابع ذهن می دونن. کی می خواد برون رو حل کنه؟ فشبه همون بعید، او شبهی که داره از دور میاد، الذی یعتقده الناظر انسانن، که ناظر کسی که داره اونو میبینه فکر میکنه انسانه، و هو لیس به انسانه، در حالی که انسان نیست. لا یسیره الاعتقاد انسانه، اعتقاد باعث نمیشه که این شبه بشه چی؟ انسان. از دور یه سنگی وجوده، یه درختی که مثلا تنش فقط باقی مونده، من از دور میگم این فلانیه مثلا، یعنی تبدیل به فلانی میشه؟ نه، ذهن ما تابع واقع. لذا اینجاست که علم و خطا معنا داره، چون ما تابع واقعی علم و خطا معنا داره. لذا یا تصویر ما مطابق است یا نیست، اگه نباشه میشه خطا، میشه جهل. لا یسیره الاعتقاد انسانا علی الحقیقه، انسان که نمیاد اینو خدمت شما که عرض بکنم تبدیل بکنه به حقیقت، که اعتقاد انسان که او شبه و تبدیل به انسان نمی کنه، او شبه شبهه و دیگه انسان نیست. خیلی خوب، این هم بحث جهل مرکب که حالا من این جنبندی هم روش دارم عرض کردم که بعدا انشالا خدمتتون عرض خواهم کرد. بحث بعدی ما دوستان که حالا دیگه میمونه جلسه بعدون، ولی حالا من مقدمه عرض میکنم، ما از خدمت شما که عرض بکنم ابتدای منطق که دیگه این بحث و بحث بعدیش بکنیم، انشالا مقصد اول بحثمون تمام میشه. دیگه وارد مباحث الفاظی که سرعتمون هم خوبه، یعنی منم معتقد به همین سرعتم، این که بخوایم زیاد معطل بشیم که نه، این که بخوایم همین فقط عبارتم بکنیم خودی واسه منطق خوندن نمیشه. سرعتم خوبه انشالله، به نظرم تا یه جای خیلی خوبی هم میتونیم برسیم. ببینید دوستان، ما از اول منطق گفتیم که علم حصولی یکی از تقسیماتش تقسیم به تصور و تصدیقه، و خود تصور و تصدیقی تقسیم دیگه هم داره به چی و چی؟ او هم که سر جاش اون بذار کنار، فرض کن تو مقسم علمی، علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، خود تصور و تصدیق هم تقسیم میشن به بدیهی و نظری. بعد ما از همون زمان چی گفتیم تو اون چند جلسه اول؟ گفتیم که این بدیهیه حرکت فکری توش نیست، لذا هیچ کدوم از حرکت‌های فعال عقل اینجا جاری نمیشه، لذا اونجا منطق کاری نداره. منطق زمانی میاد وسط میدان که چه اتفاقی بیفته؟ که فکر باشه. اما در نظری ما فکر داریم، هم تصور نظری داریم هم تصدیق نظری. بعضی تصورات تصور نظریه، یعنی برای این که به دستش بیاریم نیازه به فکر و اندیشه و کسب داریم، قول مظفر. برخی از تصدیقات هم همینطورن که لذا بعدا نیاز به استدلال و برهان داریم. ما اینجا چند تا مسئله داریم که باید بهش رسیدگی بکنیم. ما توضیح اینها که مسئله جدی نیست. یک مسئله، مسئله ملاک بداهت و نظری بودنه، که انشاءالله ارجاعی که به شهید متحری خواهیم داد برای همینه. ملاک مسئله بداهت و نظری بودن، چرا یه چیزی بدیهی یه چیزی نظری؟ چرا؟ چرا فلان تصور میشه بدیهی فلان میشه نظری؟ فلان تصدیق میشه بدیهی، فلان تصدیق میشه نظری. یه سوال. سوال دوم که به سوال اول ربط داره اینه که آیا بداهت و نظری بودن مفاهیم صفت عالم یا معلوم؟ اینطور بگیم صفت علم یا معلوم؟ یعنی معلوم خارجیه یه طوریه که باعث میشه به دست اومدنش برای من نظری یا بدیهی باشه؟ یا نه؟ یا علمی که حاصل میشه یه شکلیه که بداهت یا نظری بودن رو تولید میکنه؟ یعنی صفت درون نفسانی، اینطوری بگم صفت درون نفسانی بدیهی یا نظری بودن، صفت برون نفسانی. و سه که باز به یک و دو رفت سه تا سوال روزی که بحث بدیهی نظری در جلسه بعد یادم بیاره. سه سوال، سه بداهت و نظری بودن نسبیه یا نه؟ یعنی آیا یه چیزی میتونه گاهی بدیهی باشه گاهی نظری؟ برای یه نفر بدیهی باشه برای یه نفر نظری؟ یه نظری میتونه برای کسی دیگه بدیهی باشه یا نه؟ سه تا سوال بسیار مهم. قبل از این که وارد بدیهی و نظری بشیم، من یه ارجاع بهتون بدم پیداشم بکنم. حالا اینجا که تو کتابم نوشتم، چون مطمئن نیستم این صفحه درست باشه، توی شرح منظومه ملا هادی که آقای مطهری شرح کرده که میشه جلد 9 مجموعه آثار، در صفحه 34 شهید مطهری یه بحثی داره تحت عنوان بداهت مفهوم وجود، صفحه شرح منظومه میشه جلد 9 مجموعه آثار شهید مطهری. خب لازم اینجا پیداش کنم، صفحه 34. و این چیزی که من اینجا دارم شرح سین، بله این تو این کتاب هم هست، این هم از نه فلسفه است، منظور منطق داره بله، آقای مطهری شرحش نکرد یا حداقل الان نیست. اون شرح خود ملا هادی منطق هم داره، منظومه منطق هم داره. خب نه بحثو همینه،
منطق ساده تر مطلب رو ساده تر بازم.
کی؟ نه نه این منظومه مال ملا هادی سبزواریه، شاید مطهری شرح کرده او رو دارم میکنیم در این که اینجا هم هست در کتاب این که دو تا ارجاع دارم میدم، یکی جلد 9 دوستان آیه مطهری در شرح منظومه دو تا شرح داره، یه شرح مبسوطه که درسای شهید مطهری پیاده شده، یه شرح منظومه است که خود ایشون اصلا نوشته که مختصرتر. اینی که دارم میگم الان این شرح مختصر است، اسم شرح منظومه است، این توی مجموعه آثار نمیدونم جلدش، خود کتابش اسم شرح منظومه است، جلد 9 و 10 اینا نیست. آیه مطهری میدونید دیگه دو مدل چاپ شده آثارش، یه مدل مجموعه آثاری اون سبزا هست 9 10 11، یه مدل کتاب کتاب، این هم کتاب است. شرح منظومه خدمت شما که هستم صفحه 23 بحث بداهت وجود، بله تا قبل از مسئله اشتراک وجود، شرح منظومه صفحه 23 و شرح مبسوط منظومه که میشه جلد 9 مجموعه آثار صفحه 34 از جلد 9. حالا خونه که من رفتم یه چکی میکنم این عددش 34 درست باشه. ببینید هر دوش ذیل این بحثی هم که دارم میگم، بداهت مفهوم وجود، هر دوش ذیل این بحث هم. اول فلسفه یه بحثی میشه که مفهوم وجود بدیهی یا نظری، میخوان بگن بدیهیه، به مناسبت اون بحث یه بحثی میکنه از ملاک بداهت، ملاک بداهت چیه، از این بحث میکنن. اما مثلا اینجا بحث خیلی خوبی ارائه کرده و به دردمون خیلی میخوره. این دوتا رو ببینید، روال کارمون انشالله متنهای مظفر رو میخونیم، سعی میکنیم از توی متنهای مظفر ببینیم اون ستا سوالمون چی میشه، چی اون ستاش مال معلومه یا علمه، چی اون سوال یکمون چی بود،
چرا یک
مسئله بدیهی نظریه، آیا این مربوط به خارجه یا مربوط به ذهنه، یعنی مال معلوم یا مال علمه، و سه آیا نسبیه یا مطلقه. بدیهی و نظری. این سه تا رو از توی خود عبارات مظفر در میاریم، بعد سراغ مطهری هم ان شاء الله خواهیم رفت. دوستان من فردا محضر مبارکتون